هم همین اشاره بکنم که ما هم در حوزه حمل و نقل عمومی مشکل داریم، یعنی نظام تاکسی رانی و اتوبوس رانی ما که فناوری های نو نیستند، به روز و متناسب هم نیستند. از اون بدتر این که خودروهایی که دست مردم هست اون هم خودروهای بروزی نیست. حالا یه وقتایی بزکش میکنن، به قول معروف چش و ابرویی براش درست میکنن، یه گلگیری، چراغی، نمیدونم تودوزی، یه چیزایی بشه، ولی واقعیت موضوع رو که بالاخره نمیتونیم منکر بشیم. راه حل کجاست و چطور میتونیم ما که امیدوار بودیم صادرکننده بنزین باشیم، الان صحبت میشه که باید یه دونه دیگه شبیه پالایشگاه خلیج فارس رو بسازیم تا بتونیم که صادرکننده باشیم و مصرفمون را هم اینجوری تامین کنیم؟
ببینید، دقیقاً شما به نکته درست اشاره فرمودین و راه حل اساسی رو تمام دنیا این مسیر رو رفتن. ما نمیتونیم بدور از چارچوب هایی که الان نظام جهانی رو در رقم میزنه باشیم. از این نظر دارم خدمتتون عرض میکنم، مصرف خودروهایی که در دنیا الان وجود داره 4.5 لیتر برای 100 کیلومتره، در حالی در کشور خود ما در بهترین حالتشون وقتی که وارد جاده میشن با یه ذره سرعتی که خود شما میدونی همه اینا موثره، به 12 لیتر 13 لیتر 11 لیتر این مقدار میشه بسیار به نوع خودرو، یعنی گاهن تا 3 برابر اون عرف و اون استاندارد جهانی.
ولی آقای صالحی، اطلاعاتی که الان داره مطرح میشه کمی با این تفاوت داره. برای مثال خودروسازا در اطلاعاتی که از خودروهای خودشون منتشر میکنن معتقدن که اونها 7-8 لیتر بنزین مصرف میکنه در هر 100 کیلومتر و اگر که از 90 کیلومتر بالاتر بره 80 یا 90 کیلومتر قدری بیشتر میشه. این اطلاعات اینا چی هست و فکر میکنه که چقدر بشه اتکا کرد؟
بله، در مقابل این اطلاعاتی که خودروسازا میدن، شما وقتی که به اطلاعاتی که البته اسم خیلی هم درست نیست من اسم برم، ولی پلیس راه کشور میده یا سازمان ها و ارگان های دیگه ای که این اطلاعات رو میدن، یا خود ماها به عنوان مصرف کننده ای اون خودروها و استفاده کننده از اون خودروها در جریان روزمره زندگی میبینیم، خلاف اینه، یعنی با این کاملا مغایره، چون خودروها اصولا پس از یه تعمیر کوچیک، یه تعمیری که حتما پیش میاد و اینها، دچار این مشکلات میشه که افزایش سوخت رو دارن. البته عاملای مختلفی خودروسازا میگن، میدونم نوع کیفیت سوخت، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم اون تنظیم کردن باد لاستیک‌های خودرو و عوامل دیگه رو میگن که موثره، اما مجموعه اون قضیه اینه که ما بسیار بالاتر از استاندارد جهانی هستیم و هنوز اون حمل و نقل عمومی رو نتونستیم سر و سامونی بدیم. جناب آقای خیرخواه، شما کاش یه وقت یه برنامه‌ای باشه حضور خدمت می‌برسن یه سری عدد و آمار رو بدیم که اگر این مقدار مصرفی رو که ما داریم اینو در یک جهتی، در جهتی اینه که خود حمل و نقل عمومی رو توسعه و گسترده کردیم، چقدر میشد و الان بازدهی چقدر بود. ما هر سال داریم میگیم بابت نمیدونم جارانه سوخت اینقدر داره دولت پول میده. بله، شما رقم ها رو میدونید.
بله بله، حالا شما بله حالا شما نشنیدین آقای صالحی، احتمالاً برنامه‌های ما رو در همین برنامه تقاضا کردیم از صنعت مدن تجارت، از وزارت کشور که نظام تاکسیرانی کشور و حمل و نقل عمومی به اونها مربوط میشه، برای شهرسازی تقاضا کردیم که کاش بهترین خودروهای عمومی و سواری روز جهان رو اجازه میدادید که بدون هیچ تشریفات بیاد به کشور و ما ترغیب میکردیم مردم رو که همه بخوان که اسم بردم، حتی گفتم که به نظر میرسه اگر ما تو خیابونا مثلا بنز به عنوان تاکسی بود دیگه کسی نمیواد ماشین شخصی خودش رو بیاره و ما میتونستیم استفاده خیلی بهتری ببریم، یعنی تا این حد باتون کاملا موافقم. ما باید حمل و نقل عمومی رو در قوانین بالادستی برنامه‌های توسعه کشورم حمل و نقل عمومی اولویت اول بوده، در شهرها، در روستاها، یعنی تا این حد.
آقای خیرخواه، من داله یه مقداری هم طولانی میشه ممکنه برای وقت شما، خیلی من
خواهش میکنم، ما دو دقیقه فرصت داریم.
من همین رو خدمت شما عرض کنم، یه خودرو 20,000 دلاری در خارج از این کشور، توجه میفرمایید که رؤیای همه ما ایرانی هاست، 20,000 دلار با دلاری 30,000 تومن هم میشه 600 میلیون تومن، توجه میکنید اگر تو این کشور میومد به فرمایش شما اصلا ما رویامونو به حقیقت تبدیل میکردیم و از اون استفاده میکردیم، در حالی که همون خودرو 20,000 دلاری وقتی وارد کشور میشه که 600 میلیون تومان باید قیمت داخلیش باشه، یا اصلا اعلام میکنن 3 میلیارد تومان. خب شما چه انتظاری داری آقای خیخا؟ من خواهش میکنم از شما، شما حتما در برنامه‌هاتون یه بار اگر ممکن است میزگردش میگید گفتگو هر چی می‌دارید بیاین کسایی، من خیلی ناتوانم ولی در حد اندازه خودم این گفتگو رو داشته باشیم که مگر میشه میزان مصرف سوخت، قیمت سوخت و انتظایی بررسی کرد؟ این یه مجموعه است، ما در یه مجموعه در یه بسته اینو بررسی کنیم به اون مشکلات میرسیم، البته اگر همتی برای رفع اون مشکلات باشه که من به شخص تا به حال ندیدم.
بسیار امیدوار هستیم که این اتفاقات بیفته. برصورت خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای صالحی.
من بذارم یه نکته 30 ثانیه دیگه اضافه کنم.
بسیار خوب میشه دوام بده.
بله بله، سوخت سی ان جی رو خیلی دارن تبلیغ میکنن در حالی که هیچ گونه جاذبه‌ای برای جایگاه‌های مجاری عرضه سی ان جی قائل نشدن از نظر درآمدی که بیشتر بشه و مردم بتونن از این ظرفیت‌ها استفاده کنن.
درست.
روزش میخوام به عنوان یکی از عوامل دیگه
عرض کردم. بله بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای صالحی، رئیس محترم کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران. امیدوارم بتونیم به زودی در نشستی بیشتر و به تفصیل درباره نکاتی که اشاره کردید صحبت بکنم. میدونم که مورد توجه و علاقه مردم هم هست و کمک بکنیم به مدیران و متولیان که به سرانجام نیکویی برسونن این خواستار. عصر خوبی داشته باشید، خداحافظ.
برای شما هم عصر خوبی رو آرزو میکنم و شنونده های شما. قربان شما.
با خبر از تازه ترین تازه های اقتصادی در جریان مسائل اقتصادی روز کشور و با خبر از بالا و پایین رفتن قیمت ها در روی خط بازار،
خب عصر بخیر. تا یادم نرفته راجع به قطار ویژه اربعین هم به آگاهیتون برسونم، مسیر ریلی تهران کربلا برای انتقال زائران حسینی به صورت حمل و نقل ترکیبی راه اندازی میشه و گفته شده که مسافران این مسیر به واسطه تکمیل نشدن خط ریلی شلمچه بصره فاصله 32 کیلومتری شلمچه تا بصره رو به صورت زمینی طی خواهند کرد و فاصله بصره تا کربلا هم با راهن عراق انجام خواهد شد. بنابراین در ایام اربعین گفته میشه ظرفیت صندلی قطارهایی که از مشهد و تهران به سمت خرمشهر میرن دو برابر خواهد شد و با توجه به پیشبینی سفر 3 تا 5 میلیون نفری زائران قطار خرمشهر تا شلمچه 24 ساعته برنامه‌ریزی شده که فعال باشه و زائران رو منتقل کنه. امسال به نظر میاد کاملا متفاوت از دوره‌های پیش تمهیداتی دیده شده که امیدوارم آسایش خاطر بیشتری برای زائران هم فراهم کنه. پیشاپیش از یکایی که اونها التماس دعا داریم. خب بعد از اون خوب براتون آرزو میکنم. خانم آقایان 18:38 دقیقه و 30 ثانیه است و سامانه پیام کوتاه برنامه روی خط بازار در این دوشنبه 10 مرداد 1401 سوم محرم 1444 30036 37 هست. اما در آغاز برنامه از سازوکارهای تازه جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات براتون صحبت کردم و حالا از این ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این سازوکار رو در تعیین تکلیف اموال تملیکی تصویب کردن که بر اساس اون و در صورت تصویب هیئت دولت ثبت سفارش، تخصیص ارز برای کالاها، اون هم کالاهای اولویت دار، سرعت خواهد گرفت. این سازوکاری که اکنون درباره اون اشاره کردم چی هست؟ این پرسش من از آقای وکیلی است، مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران. سلام آقای وکیلی، عصر بخیر.
بنده هم از سلام و عصر بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. پاسختون چی هستش؟ مقدمه رو اشاره کردم، سازوکاری که تمهید شده رو بیشتر می‌فرمایید برای شنوندگان؟
بله، من می‌خواستم یه توضیحی قبلش بدم خدمتتون. ببینید، بر اساس مصوبات ابلاغی کالاهایی که وارد کشور میشن دو ماه میتونن در گمرکات اجرایی یا بنادر اماکن گمرکی متوقف باشن و با تایید بانک عامل مبنی بر این که این تشریفات تخصیص و تامین ارزش در شرف انجام هست تا دو ماه دیگه هم قابل تمدید هستن. منتها در ساز و کاری که دولت محترم داره پیش بینی میکنه و پیگیری میکنه، سازوکاری پیش بینی شده که این یه مقداری سرعت پیدا بکنه، موضوع ثبت سفارش کالا و اون تامین و تخصیص ارزی که مربوط به کالا هست. اگر این اتفاق بیفته به این صورت دیگه مهلت ماندگاری کالا در اماکن گمرکی کاهش پیدا میکنه و چیزی تحت عنوان کالاهای متروکه دیگه ما میتونیم تقریبا بگیم نداریم یا حد به حد اقل خودش خواهد رسید این موضوع.
خب چطور میشه از رسوب کالا در گمرکات جلوگیری کرد با این قانون؟ شما البته اشاره کوتاهی کردید ولی باز هم به نظر میاد که ممکنه که نوعی کم توجهی یا از قلم افتادن، حالا اسمشو بذارم از نظر اداری، به خاطر وسعت کار، حجم زیاد، تبادلات سنگین، گاهی سرعت گرفتن و حجم و تراکماتی که هست، چطور میشه اینها رو جلوگیری کرد ازش؟
ببینید متاسفانه از گذشته یک سری از وارد کنندگان محترم اول کالا رو وارد اماکن گمرکی یا بنادر کشور می کردن و بعد از اون تازه به دنبال اخذ مجوز سفارشی کالا بودن که این باعث می شد که یه مقدار زیاد قابل توجهی این کالاها در اماکن گمرکی باقی بمونه تا اینکه این مجوزهای ورودش دریافت بشه و به گمرک اظهار بشه و انجام تشریفات گمرکیش صورت بپذیره و ترخیص بشه. ولی در این فرایندی که داره پیش بینی میشه قراره که این کار به قول معروف یه مقداری سرعت بخشیده بشه، یعنی این که قبل از این که کالا وارد بشه ثبت سفارش صادر بشه و با ثبت سفارش قبلی کالا وارد کشور بشه و از طرفی بانک مرکزی هم موظف بشه که در خصوص تخصیص و تامین ارزش و اون کد رهگیری که بر اساس قانون مورد نیاز ترخیص کالا هست یه مقداری سرعت بیشتری بخشیده بشه.
بسیار خوب، فکر میکنید که با این وضعیت ما شاهد تحول باشیم؟
بله، به احتمال زیاد این تحول خیلی خوبی خواهد بود و خیلی راهگشا خواهد بود. سرعت عمل در ترخیص کالاهایی که وارد کشور میشه بالا خواهد رفت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای وکیلی، مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک.
متشکرم، بنده هم تشکر میکنم.
از بخیر، خداحافظ.
از شما هم بخیر، خداحافظ.
خب وقت شما بخیر. رفتیم سراغ خبری که در آغاز برنامه هم درباره اون اشاره کوتاهی داشتم و اون هم این که بیش از 4 ماه شروع سال جدید گذشته و مهلت قانونی مجلس و مجلس به دولت هم تمام شده، اما همچنان قانون افزایش 38% حقوق بازنشستگان ابلاغ نشده. سرانجام این افزایش چه خواهد شد؟ پرسش ما بود. رفتیم سراغ قانون بازنشستگان که آخرین اطلاعات رو بگیریم، منتها اونها توضیحی که داشتن این که هنوز چون ابلاغ نشده نمیتونن اظهار نظری بکنن و به همین خاطر باید صبر کنیم ببینیم که چه خواهد شد. اگر اطلاعات تازهی بگیریم حتما اون رو دنبال میکنیم و به شما خواهیم گفت. خب میخواستم برای شما راجع به یک موضوعی صحبت بکنم که البته میدونیم که این هم برای خودش بازاری داره و اون هم بازار پرداخت وام به کارکنان دستگاه‌های مختلف هست. همیشه البته در ایران راجبش مقاله گفته شده، کلی مطلب راجبش شنیدیم و خوندیم و اون هم مربوط هست به وام‌هایی که در نظام بانکی به کارکنان بانک‌ها داده میشه با اعدادی کمتر از اون. واقعیت موضوع این استش که سوال خیلی بزرگی رو همیشه در افکار عمومی باش روبرو بودیم، کم تا کسی بهش پاسخ داده که اگر قرار بشه منابع پولی مملکت به طور انحصاری به عنوان امانت نزد بانک مرکزی و بانک‌ها هستش، چه امتیاز ویژه‌ای است که باید با تبعیضی میان شهروندان اونها وام‌های کلانی با بهره‌ای کم و مدت زمان بازپرداخت طولانی رو دریافت بکنن؟ و مثلا فرض کنید که ما در اینجا نه، شما در یک کارخانه یک کارگاه دیگه نه و بقیه شهروندان نه. خب اگر اینطور باشه، یعنی هر جای باید برای خودش یک بانکی بزنه و بعد بگه که من میخوام از ظرفیت‌هام استفاده بکنم. امیدوارم که نظام بانکی پاسخ صریح رو یک بار برای همیشه مطرح بکنه. فکر میکنم دیروز بود یا پریروز که پایگاه خبری خبر فوری یک گزارش مفصلی رو مطرح کرد و این گزارش جای تأمل داره که بالاخره ماجرای وام‌های میلیاردی کارکنان بانک‌ها یک علامت سوالی است که با مجموعه‌ای از اطلاعاتی که گذاشته شده که در روزنامه‌های فرهیختگان هم البته مطرح شد، برخی از بانک‌ها که باید حافظ منابع، مثلا یه بانکی رو داریم که کارگران و بازنشستگان عمدتاً در اونجا حساب دارن، حالا دیگه 99% رو گفتم، 1% دیگه اسم خودتون پیدا کنید که به بیمه شدگان بتونه وام بده، به طور متوسط 1,180,000,000 تومان در این گزارش مطبوعاتی و رسانه‌ای به کارمندان خودش تسهیلات پرداخت کرده. آمارها نشون میده بانک‌ها تسهیلات قرض‌رسانی که باید به افراد نیازمند پرداخت بکنن عمدتاً بین کارکنان خودشون تقسیم می‌کنن. این گزارش مفصلی است، مجموعه بانک‌ها هم ردیف کرده، خیلی خواندنی است، ولی امیدوارم که نظام بانکی بتونه یک بار جواب بده. اگرچه فرآیند گرفتن وام از بانک‌ها برای همه شهروندان عموماً طاقت فرسا، پیچیده، زمانبر و بسیار غیر ممکن و توأم با نگرانی و اضطراب‌های شدیده، ولی این گزارش نشون میده که این برای عامه مردم هست، برای کارمندان بانک‌ها اینطور نیست. امیدوارم که دولت محترم، دولت 13 که خودش رو پرچم‌دار عدالت و برقراری وضعیت بهتری میدونه، به این ابهام هم پاسخ بدن و یک بار برای همیشه شاهد یک آرامش خاطر هم باشیم. خب ما در صفحاتی که مؤثر هست همیشه برای حوزه های مختلف، میدونید که یکی از جنبه های بسیار بسیار کلیدی حوزه علم و فناوری ایران هست. عرضه دوره های گیاهی برای درمان بیماری های دامتویور امروز در دستور یکی از شرکت های امروزه بهتر بگم در دستور یکی از شرکت های دانش بنیان هست و تونسته دوره هایی رو برای برخی از بیماری های دامتویور و همچنین مکمل های دارویی رو تولید بکنه که به عنوان یکی از موفقیت های مهم ارزیابی شده. نکته دیگری که میخوام خدمتون بگم این هم در حوزه فناوری و صنعت هست که یک شرکت دانش بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی موفق به طراحی و ساخت آزمایش‌های برای ارزیابی الکترومغناطیسی تجهیزات بزرگ صنعتی و انواع خودروهای سبک تا مافوق سنگین شده. این مرکز که مدیر عامل اون یکی از مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک هست گفته که این ارتقای فناوری و دستیابی به فرآیندهای زیرساخت و تولید یکی از موفقیت‌هایی است که میتونه در صنایع مثل خودروهای سواری سنگین، تجهیزات پزشکی سنگین و دیگر فناوری‌هایی که وزن زیاد یا حجم بزرگ دارند و ارزیابی‌ها و تشخیص‌ها برای اونها وجود نداشت، امروز با این فناوری و تکنولوژی که در ایران و با سرمایه‌گذاری بیش از 366 میلیارد ریال صورت گرفته بتونه با استفاده از تست تشعشعات الکترومغناطیسی به انجام برسه و موفقیتی رو برای سازندگان اون برمقام بیاره برای اصلاح فرآیندها و افزایش کیفیت ها. خب خیلی متشکرم از همراهیتون خانم ها آقایان. هر جایی که هستید با اطلاعات بیشتری که در اختیار میگیرید سعی کنید که بیشتر هم اونها رو بتونید متوجه بشید یا به عبارت ساده تر فهم عمیق‌تری درباره اونها پیدا کنید. دنیایی که درش زندگی میکنیم به طور فزاینده‌ای مملو و سرشار از اطلاعات هست، اما اونچه که ما نیاز داریم اطلاعاتی اندک اما فهمی عمیق هست برای کاربرد اونها. روز خوبی براتون آرزو میکنم. تا فرصتی دوباره به طور همه همکارانم خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
شدت قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانه،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز، همچنان همراهید با بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد. امیدواریم که این همراهی گرم و صمیمانه تا پایان این بخش ادامه داشته باشه. اندیشمندی به درستی گفته وقتی کارتان تمام شد دست از تلاش بردارید، نه وقتی که خسته شدید. چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار کار و تلاش همیشگی است.
خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چه جوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
اکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اکساب.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
آروال تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروال ابزار موفقیت.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس، لنت ایمن.